بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
جواب کنم از جواب تنگوات دیده باشه دیدیم تو بازی ارسا قاطع نمیشه گفت کاش آقا از اونجا گرفتن خواهوت های احساس میشه و یه حال فکر کنم مرحوم شمسان متعرض اون نقطه
حیثیت
حدی میشن فکر میکنم نمیپذیرم اونتا خودشون به مرحوم اللهادی یک پاسخی و از این اشکال نسبت میدن تغییر اشتباهی رو از اون میگن تغییر اشتباه خود فرمایشیشون تغییر درست هم کدا هست منتها تغییر محمود لاهادی در عموم معقول
تغییر است
بعدشون میگن در غیر معقول پاسخ پاسخ دیگر نیست این اتحاد به واسطه این که موضوعات مسائل اخص از موضوع علم هستم و اشکال رو پاسخشون من احساسم این بود که به نحوی برطرف کردن موضوع مسئله است و یک تقریر جدید از موضوع علم موضوعی که بنده فهمیدم این بود که ایشون فرمان اون غرضی که و اون هدفی که و انگیزهی که باعث شده این بحث غرض ذاتی و مایه و پسوفی همه اینو مطرح بشه اینه که یک وجه وحدانی یک مجموعه واحدی بشه علم. یک علم باشه ولی لازم نیست برای این جهت ما موضوع علم روی کلی قرار بدیم که این کلی در مراتب تنزل خودش به تعبیر ایشون با تخصصات انواع متخصص بشه بعد انواع احکام خاص بدیم این کار لازم نیست ما موضوعات تعدادی مسئله داریم که این مسئله در یک حیثیتی مشترک هم مسائل در یک جهتی مشترک هم ما از اون جهت مشترک یک عنوان کلی انتظار میکنیم و احکام و محمولات موضوعات مسائل محمولات خود موضوعات مسائل هم. اون عنوان صرفا یک عنوان انتظایی است به جهت توحید یعنی وحدت بخشی انتزاع شده و این احکام احکام عنوان نیست عنوان احکام معنون است و این احساس من این بود که صورت مسئله رو ایشون پاک کردن و با این تقریر جدید میگن اصلا جایی این اشکالات نیست
چند تا در ذهن فرمان شما نکاتی هست که خوبه روش به عنوان نکته یاد داشت بشه که نکات محور کار هست و خوبه یکی همین است که موضوع علم یعنی چی؟ اون اولی که این موضوع مطرح شده و مطرح کننده ابتداش منظورش چی بود؟ الان یا ما که میگیم موضوع علم که انه هم مقابل محمول تو قضیه منطق گفتی موضوع محمول خب مسئله اینها میگه موضوع علم برو بگرد اونه ای که محمول داره درست؟ و حالا که همطوره که شما الان عدیشون نفهم بوده اصلا چه بسا اون کسی که اول گفته یه علم یا موضوع مقاد منظورش از موضوع محور بوده نه موضوع یعنی محور خیلی عنوان اعم و اشمل و منعطف‌تریه از چی از موضوع منظورش از موضوع محور بوده میگم موضوع سخن چی بود یعنی محور سخن چی بود نه یعنی بیا جداش کن بگو موضوع و محمول و این یک نکته خوبیه اینا که بابا بری ببینون ابتدا اول کسی که گفته علم موضوع میخواد منظورش چی بوده منظورش یعنی موضوع مقابل محمول بوده خب همونجا میبینید که شواهدی هم هست اول مباز رؤوس سمانیه شنیدید که هشتا تو میگفتن هر علمی را میخواستن بگن هشت چیز را درش توضیح میدادن بعد اون هشتا کم کم تغییر کرده سه تاش مونده چی شد؟ موضوع و غایت و تعریف غایت و تعریف خب این سه تاش مونده وقتی شما میگید تعریف موضوع غایت این موضوع یعنی موضوع مقابل محمول خیلی روشن نیست اون روز سمانیه بنابراین اگه ما بگیم اصلا موضوع یعنی محور پس به تعبیر آقا دیگه پاک کردن مسئله نیست تقریر جدید نیست بازگشت به اون مطلب اصلیه مقصود اولی است این بین راه وقتی بحث ها دقیق شده یه خورده زاویه زده شده که این موضوع رو رفتن موضوع مقابل محمول قرارش دادن ولی مگه جامعه برای علم گفتیم چه جامعه غرضی باشه چه جامعه محمولی باشه چه جامعه موضوع همه محور میشه به این معنا که یعنی باحثین در علم دارن این لحاف ملایی میدن، لحاف ملا مقصود اصلی ملا گفته بود، مقصود این همه لحاف من بود که ببرن. حالا تو هر علمی هم این یه لحاف ملایی هست، این لحاف ملا میشه محور. این محور خواه موضوع باشه، جامعه موضوعی باشه، جامعه محمولی باشه، جامعه غرضی، من فرق نمی کنم. یا الله، یا الله، سلام علیکم، سبحكم الله بالخير، سبحكم الله بالحمد، سبحكم الله بالحسن. ولی ما ببخشید من آقا از فرمایش مرحوم آش محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه نقل کردن و ما هم داشتیم در زیل فرمایش ایشون، ولی گفتم این نکاتیه که خوبه در نظر بگیریم. یکیش اینه که چه بسا اولی که گفتن هر علم یک موضوع میخواد، اصلا منظورش از این موضوع، موضوع مقابل محمول و منطق و قضیه و این حرفا نبوده اصلا. این که میگفتن علم یه موضوع میخواد، یعنی محور میخواد. محور یک عنوانی خیلی چه بازتر، اشمل و منعطف‌تر از موضوعی که ما الان دنبالش هست. این یه نکته بود کرد، چند تا نکته آقا ایشون فهم دارید اینا تو ذهنم اومد دیگه بینش یادم نره دیگه. بله بله همون اینا خیلی میاد، چیزای خوبی من دارم به عنوان نکته میگم که این رؤوس مطالب. یه نکته دیگه این بود که راجبه وحدت علم، همین مسئله موضوع علم چرا دنبالش رفتن گفتن علم یه موضوع میخواد، چون دیدن که هر علمی یک موحد میخواد، هر علم یک چیزی میخواد که بگیم یک علمه، و موحد داشتن یک علم سبب شده برای خیلی از مباحث. خب این فکر خوبیه که چرا یک علم یک علمه، رمز وحدت یک علم در چیه؟ درستی ها؟ این سوال خوب بوده. اینا نکته دو موحده. خب میبینید که اگر ما اون مطلب اولی ما رو قطع نظر بکنیم، علما شروع کردن به این جواب دادن، ادعی گفتن رمز وحدت علم وحدت موضوعشه، ولذا اگر موضوع متعدد شد پس لا محال علم واحد نخواهد شد. چرا؟ چون رمز این وحدت اون وحدت. ادعی میگفتن دیدن بابا نشو، موارد اینجور نیست، گفتن رمز وحدت مثلا وحدت محموله، جامعه محمول. تا کفای اونا که یک غلط جدیدی دادن اگر قبل ازشون بوده انا الان نمیدونم، گفتن رمز وحدت علم وحدت غرضه، جامعه غرضی که. پس این هم یه نکته که هر علمی یک موحد میخواد، اون موحد را دنبالش بودن. باز یه نکته دیگه ای که راجع به کلمه علم خوبه ابتدای کار توجه بکنیم، این مشترکات لفظی تو علوم. اینجا که الان میگیم علم، گمون نمی کنم خیلی مبهم باشه، اما همین چیزی که خیلی هم مبهم نی، ببینید با یه طرح سوال در معالم بود، در قوانین بود، قوانین که اینجوری که یادم میاد مرحوم میرزا مفصلا بحث کرده بودن که آیا وقتی میگیم مثلا علم فقه، العلم بالاحکام الشرعیه، رو فقه رو تعریف کردن دیگه، این سوال رو مطرح کردن که شما میگید علم فقه، العلم بالاحکام الشرعیه، آیا منظور از این علم ملکه است یا خود علم به جمعی مسائل است؟ یا دو هست این مسئله بود یا نظر دو نیست؟
این مسئله بود که مختلف علم همون قواعد یا علم به اون قواعد فقهی؟
این یکی سوال. سوال دیگه این بود که علم به قواعد وقتی میگید هست فقه، این علم ملکه یه علم به اوناست، یه حالت نفسانیست، یا نه علم به جمعی مسائل، هر کدوم رو اشکال میکردن؟ بله در هر کدومش هم اشکال بود که همه مسائل باید تو ذهن حاضر باشه این فقه، یا نه همون که ملکه داشته باشه ولو همش هم حاضر نباشه، این چیه؟ این فقه در قوانینم بود. اونجا یادمه که مباحثه بود، گفتیم مثل که همه این بحث ها سوالات از این مشترک لفظی ناشی شده. وقتی میگیم علم، اصلا منظور ما آگاهی نیست اینجا، منظور علم یعنی تدوین یک مجموعه مسائل در یک موطن واحد تحت محور واحد. این که نمیشه بگم ملکه یا همشه، هرچی هم بعدم پیدا کنیم بیشتر میدونم.
العلم و بالقواعد،
میدونم این که بگیم العلم و بالقواعد یعنی تدوین مجموع مسائل شرعیه به عنوان علم فقه، یعنی العلم یعنی آگاهی من، که آگاهی منم دو جوره، یا همه مستحضر است یا چه؟ یا ملک است. خب ببینید مشترک لفظی خیلی ظریف، العلم میگیم، اما یکی علم یعنی آگاهی، که وقت لذا سوال مطرح میشه، برید تو محدوده نفس، در نفس میتونه بگیم این علم ملک است یا علم به جمعی مسائل است. به خلافی که اصلا بگیم اینجا علم نه یعنی آگاهی، یعنی نفس الامر، مجموع مسائلی که میتونیم تدوینش کنیم بنویسیم
علم فقه.
ولی زم اصلا این سوال نیست که بگیم آیا ملک است یا علم به همه مسائل. اینم نکته که پس بدونیم، ما وقتی میگیم علم همون که شما خود اون مسائل است، نفس الامرشه، اما به عنوان این که یک وحدتی هم داشته باشه. این وحدتش چیه؟ بعدن هم ایشون هم نکات خوبی میگن. این هم یکی. حالا نمیدونم شما میگفتی دوست داری هم بین فرمایش اومد به ذهنم که بحث های خوبه که مطرح بشه. یکی موحد علم، یکی موضوع را به معنای چی میگیریم و اینا. حالا بازم اگر ذهنم اومد دوباره عرض میکنم.
تفاوت هم بین علم های حقیقی مثل فلسفه و علوم اعتباری مثل اصول و فقه اینا بعضی میذارن که این تعریف اساسا برای علوم حقیقیه.
بله اینا داشتم جواب بعدی کلمات من آغازی‌ها رو می‌دیدم، دیدم همونی که من دیروزم گفتم، ایشون هم خیلی با چیز عبارت خوب و همون چیز طوری که مثل خود من آغازی‌ها می‌گفتن، چون فهم بودن که علما آوردن میگن اصلش اونجا بوده بعد آوردن اینجا پیدا کنن قشنگ فرمیده بودن راجع به اصل موضوع. ظاهرا هم نسبت میدن به خودشون. حالا بله فرمودن که ایشون هم میگفتن که اینو از علوم ریاضیه و ریاضیه، مثلا در مقالات الاصول که بزنید اینجا من صفحه چند اینا یکیش رو که میخواستم مقصود اصلی رو بذاشتم کتاب اونش هم تو رد شدن اومد صفحه چند
جلیه
صفحه 34 40 داشتم الان 34
مستقواد
علوم فلسفیت راهیزیت که
حفظ
سیمو کنه بازم بزن شما
نگیه سیاه هفت
سیاه هفت داره سیاه هفت ولكن لا يكون معروضا بعارضا كي يبحث في العلم عن عوارض الذاتية نعرض ما يكون لبعض العلوم كثير من العلوم الفلسفية والرياضية موضوع وحداني صار في موضوعات مسائلها بنحو مجسد.
همون جایی بود که میگن اون وقت علما اونا که دیدن اون هم را آورده اینجا فوقع او فی هیسن و بیس هیس و بیس بزن ها یاد اومدی کلمه که هم عمله آوازی ها بود هیس و بیس بله فعلاً که ما رو در حیث رو بزن خب از کنم علاوه یه حال عبارتی بود که دیروز صحبتی شده بود ایشون داشتم همینا خیلی هم قشنگ بود که خلاصه علما اون اصل موضوع و وحدت موضوع علم اونجا طوری بوده که به پا شده آمدن بعد از اونجا آوردن اینجا.
پیس
و بیس چیدی
نشتم
شاید؟ با ساده بله پیدا کردن صفحه 39 هست. ایشون گفتن که اینجا اشتباه شده در اینجا من الفلسفه و ریاضه، اشتباه تایپ کرده دا ریاضه. خب ایشون میبینه قبلش میگن که و به بالی، حالا اینی که گفتم به خودشون هم نسبت دادن این بود، و به بالی یعنی اینجوری خیالم میرسه ان الناظرین فی العلوم النقلیه نظروا الی دیدن اهل العلوم العقلیه. اینو هم خیلی میگه به بالی ان الناظرین فی العلوم النقلیه نظروا الی دیدن اهل العلوم العقلیه و رأوا انهم بنوا فی امتیاز علومهم غالبا به موضوعات ها دیدن اونا اونجوری اونجا اونجوریه، گفتن اینجا هم باید اینجوری باشه. و غفلو ان نکته نظرهم، که آخر اونجا بحث با اینجا ریختش فرق داره. فتبعوهم رمیتا من غیر رام و اجرو مثل هذه القاعده فی علومهم ایضا فوقعوا من الالتزام بهذا المسلک فی علومهم الادبیه و النقلیه فی حیث و بیس. این دیگه تعبیر ایشون که خیلی تعبیر مرحوم آقا زیاد نسبت به چیزی که من دیروز عرض کردم که کنه و اصل پیدایش این اصطلاحات همون علم هندسه بوده و ابتدای اون علوم و اون چی که از اون علوم بوده چیزای خوبی هم تو اون فضا میگفتن بعد اومده. اینی هم که امروز عرض کردم که کنه و باز یه نفع حکومت داره بر حرف دیروز و اون چیه؟ اون نقطه اول که اونا هم حتی وقتی هم میگفتن موضوع باز منظورشون دقیقاً موضوع خارجی یا یک موضوع قضیه نبوده، هیچ کدوم نه موضوع خارجی منظورشون بوده که بریم دنبالش بگردیم و نه موضوع قضیه منظورشون بوده، بلکه موضوع بان محور یعنی یک موحدی که همه مسائل و علم گرد او دور میزنه. حالا بگردید پیداش کنید این محوری که همه مسائل دور دور میزنه لازم نیه موضوع خارجی باشه، یه موضوع به من نوع مقولی باشه، یا حتی موضوع به من موضوع قضیه باشه به من آم. نه هیچ کدوم اینا نیاز نیست.
بله اگر غیر عوارض ذاتیش بشه نمیشه برهان آورد و مسئله با مشکل مواجه میشه، یعنی کلمه که استدلال میشه اصلا این بحث محوریتش مطرح نیست، دخیل تو سیستم استدلالی شد.
شیخ که اول کسی نبوده که گفتن این موضوع میخواد و از چیزها دیگه هم که مطرح
استدلالش میکنم، یعنی به خاطر این امره که موضوع اینقدر چیز داره برایشون مدخلیت داره که اگر
خب سوال دومینه آیا تعریف موضوع به این که عوارض ذاتی داره که در اون علم از او بحث میشه با زمان پیدایش این که هر علمی یک موضوع میخواد تقارن زمانی داشتن و نداشتن؟
این شیوه بحثیشون که
بله.
به این معلقش میکنه این خودش کشف از این نمی کنه از ابتدای تولد این علم
نمیدونم این ملازمه نداره که بگیم اول لحظه‌ای که من که حتی گمانه من اینه که خیلی متأخر بوده، یعنی اصل این حرف بوده که علم موضوع میخواد رؤوس سمانی، بعد که دقت میکردن مدرسین بعدی میخواستن اینا رنگ و آب مطالب را به نه کلاسیک فرش بیارن اینا گفتن که اون موضوعی که از قدیم گفتن اونیست که یبحث عن عوارض ذاتیه، بعد هم از عوارض ذاتی شروع کردن صحبت کردن. مثل شیخ هم میگم که خوبم هست، ما وقتی میخوام اقامه برهان کنیم برهان باید چی باشه؟ مقدمات برهان باید محمول ذاتی باشه، ذاتی هم پس تا عرض ذاتی نباشه و حالون که خود عرض ذاتی و غریب با ذاتی در واقع برهان با ذاتی باید سه تا اصطلاح میشه. خود شیخ اینا نه سه تاش نکردن تو شفا اینا رو ندارن، شفا شیخ خیلی چیزا به اون منسوبه، با حال اینکه این منسوب با تلقی اشتباهه، آدم تعجب میکنه اصلا شفا توی فضایه وقتی مراجعه میکنه میدونه اینجوریه، یک جوری او بحث میکنه، نیست اینا دیگران یه تلقی از عبارت او داشتن بعدم به صورت مطالب کلاسیک تو منطق و فلسفه میگه شیخ اینا گفته، وقتی میره میبینه اصلا میگه فضای بحث او چیزای دیگه میخوابه. دو سه مورد برای خود من شده که برام خیلی عجیب بوده، اونم بزرگانی به شیخ نسبت میدن، بعد که میری عبادت هایی میری یه برمیگرده اینا میبینی اصلا او اینا نمیخوا بگه چطور شده اینا در آمده. یکیش که یادم تو بنتق اینجوری بود راجع مسئله لازم بیینه بالمعنی الاخص و بالمعنی الاهم بود که ما رفتیم دنبالش این از کجا پیدا شده چه زمانی شده بالمعنی الاخص بالمعنی این تاریخش خیلی خوبه، این اصلا اثری از نتو کلمات شیخ و رئیس او توی فضای دیگه در حرف میزنه، بعدن یه جوری معنا کردن و خواجه همون حرف رو یه جوری دیگه معنا کردن و این دوتا معنا بر متأخرین شد، خواجه هم بالمعنى الاخص و اینا ندارن، ایشون میگن یه معنا بیشتر اونه که ما میگم، دیگران هم میگن اون که ما میگیم، شیخ اینا میگه متأخرین دیدن که این دوتا معنا شد، گفتم اون بالمعنى الاخص اون بالمعنى الاهم. و چند مورد دیگه هم بود، همین جا من جوهران نزید یاد داشت دارم که از حرف شیخ یه جور نسبت دادن، خواجه یه جور معنا کرده به همین مسئله موضوعه، حالا واردش نشیم اونها دیگه مفصل میشه. خب ما عبارت دیگه رو بخونیم، زمینه سازی ذهنی بود آقام فرمیدن، باز اگر خواستید بیشتر ادامهش دادید من در خدمتتون هستم، با فرض اینکه عبارت کتابم نمونیم که پیش نره، عبارت کتابشون فرمودن جلو بریم، فرمودن که یجاب و تارتن از اشکال اخصیت که اشکال معروفیه جوابی را که مزنونن مرحوم نائینی فرمودن، به حیثیت جواب داده بودن مرحوم نائینی. اینجوری که گمان منه آجی آقا نمیخواستن اینجا دوتا نقل قول بکنن و اشکال بگن رد بشن، ولی بنایشون را که میدونن بنایشون برای این نیست که یه حرفی را بگن و اشکالش هم بگن و رد بشن، گمان من اینه که این دوتا را که از مشایخ بزرگ نجف هم قبولش اینا گفتن و ایراد میگیرن، این مقدمه چی نیست برای مختار خودشون، بعدن یعنی میخوان محور رو مسئله اتحاد وجودی و چیزی که صفحه اونجا میگن صفحه ده و یمکن ان یقال زمینه سازی ذهنی میکنن، دوتا قولا میگن راجع به اونا هم بحث میکنن، بعد میگن یمکن ان یقال ان کون الارض حقیقیا، که مطلب را به بحث میدازن. و جالب ترش اونجاست که صفحه 14 ولا یخفا، ولا یخفا بعد از بحثایی که میگن همین که الان شما گفتید تو این کتاب هم به نحوه خیلی شاید یه نحوه خاصی که بعد از اونا بوده میاد، ولا یخفا خودش از جای خوب از صفحه 14 قبلا میگم نگاه بکنید، ول ازیت که سطر آخره صفحه 14 است دیگه بزنگاه بحثه، خیلی مطلب تو این ولعزیت هست، ولعزیت لا برهان علیه، یعنی اونی که برهان برش بود را گفتیم، ولعزیت لا برهان علیه، درست؟ این اونم خیلی وجود مناسبه، مناسبتون مصحه محور مختار جاغاز که میگن اونی که در علم نیازه اینه مناسبتون مصحه، که حالا بعد انشالله منظور. یکی دیگه هم که از قبل بگم اینا توجه داشته باشید، در صفحه 1 خلاصه گیری میکردن که اونم خیلی خوب بود، در بله صفحه 17 المستفاد مما تقدم، یعنی حاصل بحثایی که انجام دادن، ببینید میگن اصلا به معنا عدم الوساطت فی العروض اینا رو قبول نمی کنن، مما قدمناه یظهر عدم الاعتبار فی ذاتیه، بگیم باید از عوارض ذاتیه باشه، در ذات نه ذاتیه باشه اصل ذاتیه بودنش، این که ذاتیه رو معنا کنیم چی؟ لعدم الواسطت فی العروض، میگن این عدم الاعتبار میتونه چیزی ذاتی باشه اما عدم الواسطه فی العروض درش باشه، این که حتما عدم الواسطات واسطت فی الاروز نباشه؟ نه. عدم الاعتبار فی الذاتیه لعدم الواسطت فی الاروز، بل المعتبر عدم الواسطه، اصلا واسطه نباشه. او عدم کونها ضمیمتن للموضوع فی معروضیتی به نحو المتقدم. فتفسیر الارز الذاتی به ما لیس له واسطه فی الاروز رأسا، اصلا واسطه در اروز نداشته باشه، لا یقل عن مسامحه. این هم حاصل بحثاشونه که یه مقدماتی را براش ذکر میکنه. منظور اینا مقدمه چینه برای اوناست. پس این قولا را که الان میگم در جوابشون سعی میکنن که ذهن ما را ببرن به سوی چی؟ به سوی مختار خودشون، که اونایی که بعدا میگن. یکیش همین جایی بود که دیروز میخوندیم که فرمودن و فیه مضافا الى ان المتحیث به حیثیت الانتصاب الى المحمول لا یکونو معروضا له، یعنی محمول، بل المعروض ذات المتحیث فیه ان الاتحاد الوجودی، که شما حمله شایع و اتحاد وجود را محور قرار دادید، ربطی به غرابت نداره. ان الاتحاد الوجودی حاصل بین النوع و الجنس، یعنی خاص و عامی که اشکال اخصیت درش میاد، اتحاد هست ولو لم یؤخذ معه حیثیتی که شما میگید، و ذالکه لا ینافی غرابت العروض الملتزم بها مع موضوعیت النوع للمسئله. یعنی میتونه اتحاد وجودی باشه بین نوع و جنس، و در این حال اون غرابتی که قوم میگفتن ارزون غریب محقق باشه. درست شد؟ خب چطور شد؟ شما میگید وقتی اتحاد وجودی شد دیگه بسه، و حالو که در همون موردی که قوم قائل شدن ارزون غریب، فلذا لا یلزم از این ارزه غریب در اون علم، درست؟ همون ارزه غریبی که گفتن بحث نمیشه، اتحاد وجودی درش هست. مثلا میفهمم و ذالکه یعنی که اتحاد وجودی باشه، و این اتحاد وجودی هم بین جنس و نوع باشه، منافاتی نداره این اتحاد وجودی با اینکه عرض عرض غریب باشه. عرض غریبی که حالا ما از باب قوم داریم میگه الملتزم به ها، یعنی قوم بهش التزام پیدا کردن به اون غرابت که گفته عرض غریبه، در چه صورتی؟ موضوعیت نوع للمسئله، یعنی اگر واسطه چی باشه؟ اخص باشه. قوم گفتن که واسطه اگر اخص باشه مطلقا عرض عرض غریبه. خب اون غرابتی که ملتزم بهش بودن مع موضوعیت الاخص للعام، یعنی موضوع باشه نوع للمسئله، و لذا محمول مسئله چی باشه؟ عرضه غریب باشه برای عام که جنسه، که موضوع علم است. درست شد؟ لا ینافی غرابت الاروض، این اتحاد وجودی هست و در این حال عرض غریبه عند القوم. چرا؟ لصحت الاروض معها، با این غریب بودن، با این نوع مسئله موضوع باشه برای مسئله، و حالون که موضوع علم جنسه و اعمه، صحت الاروز معها، با این غریب بودن. اصل اروز که صحیحه، که فقط اروز غریبه، غلط که نیست که، درست شد؟ صحت الاروز معها، با همینم که عرض عرض غریبه، اروز صحیحه، فقط عرض ذاتی نیست، غلط نیست، باطل نیست. صحت الاروز معها کان الاتحاد المذکور او لم یکن، و اتحاد وجودی بین جنس و نوع باشه یا نباشه، حالا که ما هم گفتیم که هست، در این حالی که هست عرض غریبه. درست شد؟ پس غرابت دائر مداره اتحاد وجودی نیست. گاهی اتحاد وجودی هست مثل جنس و نوع و در این حال غریبه، گاهی اتحاد وجودی که نیست و رو فرض قوم ممکنه چی باشه؟ عرض ذاتی باشه. و انما الاثر، یعنی اون صحت عروضی که صورت گرفت در اون فرض غرابت، به عروض خاص محمول آرس شد بر نوع، تمام. اثرش چی شد؟ اثرش این شد که پس آرس میشه بر جنس. عروضن صحیحن سوا اون کان غریبن هم ذاتی هم ملاحظه کردید. و انما الاثر، اثر این صحت عروض، این که صحیح شد که برو آرس بشه اعم از غریبن ذاتی هم، انما الاثر ده عروض خاص، عروض خاصی، عروض للنوع، عروض به همون موضوع اخص که محمول در مسئله عارض شده برای چی؟ برای موضوع که نوعه، ولی عارضم میشه به واسطه این اخص بر اعم که موضوع علمه. موضوع مسئله نوعه، موضوع علم جنسه، اعم فرض ما آن داریم. پس محمول مسئله عارض میشه بر موضوع خودش که اخصه و به توسط اخص عارض میشه بر موضوع علم که اعمه. خب اندل قوم این عروسیه واسطه، چون اخص عرض غریبه اما منافاتی نداره، عروسیست غریب و صحیح و مانعی هم نداره، اتحاد وجودی هم هست اما غریبه، و چون غریبه نباید در علم ازش بحث بشه، و حالون که غالب علوم به همین وسیله با واسطه اخص درش بحث میشه، پس جواب شما جواب نشد.
اثر عروس خاص رو دویدگیم شما، اثری که ما مبحث عرضی ذات دنبالش هستیم برای عروس ذاتی است نه عروس غریب در فرض ولو اتحاد وجودی، یعنی این اتحاد وجودی لا ينافي غرابت الموضوع قرابتاً عروض الملتزم به
ها، بله.
منافات نداره با اون اثری که ما دنبالش هستیم برای عروض خاصی، یعنی عروض ذاتی.
این انما رو من به سوایی که فهمیدم اینو اون فرق نمی کنه، اون است که اثر داره، یعنی اتحاد وجودی و عدم اتحاد وجودی در بحث شما اثر ندارد. اثر مال چیه؟ اثر ندارن چی؟ فهمیدن سوا مکان الاتحاد المذکور او لم یکن. من از اینجا استفاده کردم، شما فرمایشنا توضیح بیشتر بدید، من از اینجا در آوردم کان الاتحاد المذکور او لم یکن.
برای
عروض غریب، برای صحت العروض مع الغرابه
وضعیت النوع،
بله معها دو تا مرجع احتمال داره باشه، یکی معها برگرده به غرابت، یکی برگرده به موضوعیت. از حیث مفادم خیلی مندم تفاوت نمی کنه.
ببین ظاهرا چون مصححه چیز نمیخوام پیدا بکنم برای جنس، عروضی برای جنس برای
حال
مصححه نداره.
اونا بعدا نگم مصححه داره یا نداره، ایشون نمیگه همه جا باطله، همین هم لذا بعدا اشکال میکنه. میگم واسطه اخص ما مطلق بگیم، میگه واسطه خود و واسطه هم در عروض ببرنم، من آوردم برای همین که اینا رو بعدا خودشو بحث میکنه رو دونه دونه اینا. فعلا میگن که بین جنس و نوع اتحاد وجودی هست، و شما اگر محور این قرار میدید و اتحاد وجودی بین جنس و نوع هست، نوع هم واسطه اخصه، پس در این حالی که اتحاد وجودی هست عرض غریب هم هست، پس تو شما میخواد اشکال جواب بدید. درسته؟ لا ينافي غرابه العروض الملتزم بها مع موضوعيه الاخص للمساله، و حالون که موضوع علم اهم است. چرا؟ لصحه العروض مع الغرابه، یعنی با اینکه عرض عرض غریبه اما عرض عروض صحیح این حملش بار شدن، یا لصحه العروض مع موضوعيه النوع للمساله، یعنی ولو اخص موضوع مساله است و بعدا میخوان به موضوع عام علم بزنیم، اما لصحت العروض برای کی؟ صحت العروض برای موضوع علم، لصحت العروض ما که این کنو یه چیز بازه میشه، این تحلیل نمیخواست که ما موضوعیت نوع للمسئله، نوع موضوع مسئله است، درست؟ لصحت العروض ما موضوعیت نوع للمسئله، یعنی خب معلومه دیگه این مسئله است معمول برای موضوع خودش هست دیگه، نه لصحت العروض برای جنس برای موضوع علم کامه معها، یعنی مع این که نوع موضوع مسئله باشه که غریبم هست، ولی زا عرض میکنم از حیث مفاد معها را چه به غرابت بزنیم چه موضوعیت نو بزنیم از حیث مطلب تفاوتی نمی کنه. معها یعنی مع الغرابه، مع غرابت العروض، یا معها مع موضوعیت نو للمسئله، علا ای حال صحت العروض. بله بله بله، و صحت العروض با اون غرابت با اون موضوعیت عروض صحیح، نه یعنی عروض مسئله رو خود نوع ممکن بحث نیست، ممکن با تو علم ازش بحث میشه. صحت عروض یعنی عروض صورت بگیره برای اعم که موضوع علم اما واسطه اینه، صحت عروض معها باش صحیحه کان الاتحاد اون یا نه، پس اتحاد میزان نشد، میزان ذاتیت شد که اینجا در این حالی که متحد وجودیه غریبم هست و نباید در علم ازش بحث میشه. فعاد اشکال الاخصیه که پس حالا موضوع که این نوع شد این با وقت انما الاثر که شما فرمودید اونی که من معنا کردم، اونی که در ذهن من اومده عرض بکنم تو اون فرم. من به کان الاتحاد اولم یکون زدم، یعنی کان الاتحاد اولم یکون فلم یکون الاثر للاتحاد و انما الاثر. پس بله این من از اینجا دارم فرمای شما، بله بله خب بسیار. این یه محض بازم رو عبارت تأمل بکنید، اگر شما طور دیگه معنا میکنید عبارت شریف ایشون را برای منم بگید که استفاده کنیم. ما میخوام اینا واضح بشه علایال شون نوشتن انشالله، ولو برای مثل سن من که دیگه ولی خود ولی خب بهانه یستن برای شما انشالله که ما ان المتحیز. اشکال دیگه، این اشکال دیگه را در چهارم بفرمید. من اثر را صحت العروض گرفتم، یعنی صحت عروض محمول مسئله نوع، مسئله که موضوعش نوعه، برای جنس که موضوع علمه، برای اینکه این بر او بتونه عارض بشه چیه؟ عروض خاص. عروض خاص چیه؟ اینه که این بر نوع چون عارض میشه پس بر جنس هم عارض میشه. کانال اتحاده نباشه، اصلا اتحاد محورنی، اونی که اثر داره اینه که یه عروضی صورت بگیره وقتی صحیح بود عارض بشه برای اخص، عروض للاخص مصحح این است که عارض بشه برای اعم. زین سراغ اتحاد بره یا نره؟ اتحاد کارا درست نکرد، این عروض کارا درست کرد. و در این حالی که غریب هم هست و قوم میگن غریب، نویست ازش بحث بشه و حالا که همه علوم اینجوریه یا اغلبش، ایشون فهمده اغلب تو تعبیر کی بود که همه دیروز خوندیم
عجبت
هم اون بود، همه علوم بسیار خوب. فعادل اشکال شما چیز ذهن دو هست؟ اتفاق من این عروض خاص تو ذهن اومد که میگه از کلماتی که زو جنبه هست، عروض خاص خاص وست برای عروضه، اما در حالی که عروض خاص نم هست یعنی عروض اخص، هر دوتاش درسته. عروض خاص یعنی عارض شده به اون خاص یعنی اخص که به وسیله او اثر پیدا بشه برای چی؟ برای که به وسیله خاص این عروض عارض بشه بر اعم که موضوع علمه. و اما عروض خاصم وصفش هم که باشه، یعنی یه نه عروضی که اثر براش بیاد برای ذوالواسطه، یه عروض خاصیست که میتونه وساطت کنه برای ذوالواسطه. خب این اثر مال اوه، برای صحت العروض هم این اثر مال اوه. خب علما گفتن این حالا این ذل اثر رو نگاش کن، اگر اخص عروض این نوع عروضش میشه عروض غریب و در علم نباید بحث کنن، با حالو که اغلب علوم این نوع عروض اخص و لذا باید چی باشه؟ باید غریب باشه، نباید بحث بشه با حالو که کردن. این یه حرف، این مطلب اینجا از اون هایی بوده که مجموعه از قدیورت تا عباراتی که بعد همون چند صفحه بعد میاد در حاشیه کتاب دفتر اصلی بوده دوه، اما این معرا در اون وقتی که دفتر دیویس برگی دستشون بوده تدریس میفرمودن اونجا کنار اون دفتر دیویس برگی اضافه کردن، شما چهار میشه بله
کنار دفتر دیویس برگی،
بله کنار دفتر دیویس برگی اونو بعد اضافه کردن تا آخر عادل اشکال همین صفحه تا همینجا بیشتن، بقیهش دوباره و اخرا برمیگرده به حاشیه اون دفتر است. حالا به نام ندارم اینا رو بگم، هم گاهی که مناسبت شده اینا اشاره می‌کنم. ما ان المتحيث به حیثیت الاعراب مثلا و ان کان اخص من نفس الكلمه الا انه ايضا اعم، که آقام دیروز تو من تا اومدم تحلیل کنم اشاره کردم. اینا ما جام شما میگید که وقتی حیثیت اومد میشه چی؟ میشه مساوی. میفهمم باز این حیثیتی که شما آوردی از یه اعمی فرار کردید به یک عامی اخص از اون اعم، اما نرفتید دقیقا برسید به موضوع مسائل. شما میگید الکلمه المتحیثه به حیثیت الاعراب، خب این که موضوع مسئله نیست، موضوع مسئله الفاعله، کل فاعله منصوب، کل مفعول منصوب، درست شد؟ خود فاعل باز اخصه چیه؟ از اون حیثیتی که شما به موضوع علم زدید، شما یه تحیثی به موضوع علم زدید اخصش کردید اما اشکال حل نشد، فرار کردید از اون اعم به عامی اخصه از اون، اما به موضوع مسئله نرسیدید. و حالو که مرفوع اونی که عرضه ذاتی میشه برای فاعل، فاعل اخصه از اون الکلمت المتحیث هست، پس باز عادل اشکال که چیه؟ که واسطه شد اخص و عرض شد غریب. ما ان المتحيث به حیثیت الاعراب مثلا و ان کان اخص من نفس الكلمه، الا انه ايضا اهم من الفاعل الذي يحكم عليه بالرفع المساله كل فاعل مرفوع. ولا يفيد الادول من عام يعني ادول از كلمه الى عام اخص يعني الكلمه المتخيسه بالاضافه الى مؤولي لا يفيد الادول حتى لو جعل الموضوع للال الكلمه المتخيسه بحيثيه الاعراب كان الفاعل الموضوع للمساله مثلا باز اخص من به او واسطه در او روزه فعاد الاشکال اشکال اخصیه. من یه چیزی هم که من اینجا به عنوان سوال مطرح کردم که سوالش خوبه آدم روش فکرش کنه. هم میگیم حیثیت و کلمه و اینا آخر تحیز تحسس میاره اینجا همه جا اینجوریه نوشتم حل تحیز یوجب التحسس و تخصص متنقا. شما به صرف این که یه چیزی را یه حیثی به چسب دید این حیث او را اخصش میکنه
نمیکنه.
چرا؟ شما که میگه زیق میکنه قبول دارم حاجی آقا هم پذیرفتن از ایشون اما من میخوام عرض کنم اونا طلب بگم مباحثه نه نمیکنه. در این حالی که قبول دارم میکنه میخوام عرض کنم دو تا باقه تحیز زیق مفهومی میاره هر مفهوم متحیز از یک است مفهومن اما لازم نکرده از یک باشه مستاقن. الانسان از حیث تعجب بالقوه الانسان المتحیز به حیثیت قوت تعجب این زیق است از الانسان معلومه زیق مفهومی پیدا کرد چون حیث اومد شد قیدش اما زیق مستاق هم پیدا کرد کل انسان متعجب بالقوه درست؟
نه انسان از حیث جسمانی هستش
خب حالا این در معنی حنفی بله بله در معنی حنفی الکلمت المتحیط به حیثیت الاعراب و البنا درست شد؟ این مساویه کل کلمت کل کلماته یه بعضیشونه
به کلمه از این نگاه
ما. از این نگاه به کل کلمات نگاه کردیم حیث که تضیق مصداقی نمیاره بله حیث تضیق اخصیت مفهومی میاره و اخصیت تو منطق داشتیم دیگه مفهوم اخص با تناسب عربعی که بود نسبت فرق داشت انسان اخص بود یا فصل
انسان
اخص بود احسن اما انسان با فصل از حیث تناسب عربع نسب عربع چجور بودن؟ برابر بود. مفهوم متحیز اخص است مفهومن قبوله اما اخص مستاقنی و حالون که بحث ما که میگیم اخص نباید واسطه باشه اخص مستاقه اخص مفهومی ظهورش بلو ممکنه شامل هر دو باشه اما بیشتر ظاهر در کلمات به ذهن چی باشه اخص. حالا الان یا به عنوان یه بحث طلب بگی این سوال کوتاه رو من زیر کلمه اخص که شون فهمودن به امکان اخص من نفس کلمه اخص این که فرمودن ببخشید مادر این که فرمودن و امکان اخص من نفس کلمه این اخص مفهومی قطعا صحیح است فرمودنم اما آیا این اخص تخصص هم میاره تخصص باب نسب عرب هم میاره با روش فکر بشه شاید معلوم باشه که مثلا بله منم نمیگم ملازمه بله ذات کلمه مطلقا هل یوجب التحسس و التخصص مطلقا معلومه نه اینی هم ظاهرن منظورشون اونایی هم که اشکال اخصیت کردن نوع معمولا اخصه مستاقی از جنسه ولی نوعی که اصلا جنس اعمش مستاق جدای از اون نداشته باشه خیلی دوره ببخشید
فضای موضوع علم و فضای بحث علم که
مانا بحث صوتیه خودش قرنه نمیشه بگیم مستاقی یا مفهومی یعنی اخصیت حاضر مستاقی یا ناظر به مصداق از کجا ببینید الان بخونم عبارت بازم از حافظه نگم عبارت مطالعه را که الان آجا آوردن ایشون گفتن که و هو الذي يلحق شيل ما هو هو عين ذاته كلهوك ادراك الامور الغريبه للانسان بالقوه او يلحقه بواسطه جزئه سواء كان اعم كلهوك التعيس او مساويا لكونه ناطقا او مساويا كلهوك التكلم لكونه ناطقا. بس ناطقا چی گرفتن؟ اخذ گرفتن نه چی گرفتن؟ مساوی گرفتن. و حالا که مساوی مساویه مستاقیه نه مساوی ما از اینجا شاهد بیارم که اساسا بحث عرض ذاتی و غریب وقتی میگن اخذ اعم اینا مستاق نظرشون ظهورش هم این میاد. بله حالا بازم بیشتر روش تعمل شاهد باشه. ما ان المتهيس به حیثیت الاعراب خوندم دیگه عبارات تمام شد بر. و اخرى اخرى را دیگه امروز نرسیدیم. من قبلا نهایت الافکار را دیده بودم که رو اخرى نوشتم نهایت الافکار. امروز هم نهایت را اینجا ندارم. من خلاصه آوردم و پیدا کرده بودم. حالا شما نگاهی بکنید فرمایشات آوازیا را. این اخرى یا ظاهرش اینه که ناظرن به حرف آوازیا بعدن هم بفیه اشکالی میکنن تا مقدمه بشه برای مختار خودشون و تحقیقی که خودشون دارن. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بله
پس همون حیثیت مغرب بودنه که موضوع مسئله هست. چشو دارد؟ میگه که همینه حیثیت فاعلیت تر عدمه.
مگر محمول مسئله مرفوع نیست. سبحکم الله بالخیر حقیقت. محمول مسئله مرفوع نیست. این مرفوعون میگه نمیگیم الکلمتو مرفوعتون کلمه ای که موضوع علمه الکلمتو مرفوعتون. پس مرفوع عروض داره بر چی؟ بر الکلمه. وساطتش چیه؟ چرا مرفوعه؟ اگه صرف مورب باشه که مورب هم اینجا مرفوع نیست که.
این اشکال باید نیست چون که ایشون حیثیت
فاعلیتو نمیتونن لحاظ نکنن. چرا؟ چون حیثیت اعراب اگه در نظر بگیرن حیثیت اعراب ملازم و مرفوع یاد نداره که
این اشکاله. میخوام که این متن اجود سوال دارم تو متن چرا همچین حرفی داره؟
بله متن اجود اینطور بود سبح کن الله بخیر از کنم که یکی اشکال اول مرمونه اینی فرمودن دوم شما اولی را میگی؟ دومی اشاره میکنم به حرف خودشون قبلش حرف بله فرمودن که و جوابهو انا حیث قیدنا الموضوع بالحیثیت المذکوره فینطبق موضوع العلم علیها به نحو العینیه. موضوع العلم علیها یعنی بر موضوع مسئله به حیث یهمل علیها بالحمل شایع صناعی و به عبارت واضحه المبحوث عن في علم النحو مثلا ليس عوارض الفاعل بما هو فاعل ككونه متقدما على المفعول بحسب الرتبه بل عوارضه بما هو معرب فيكون عوارضه عوارض ذاتي لموضوع العلم ايضا فان هذه الحيثيه حيثيه مضيقه. ببینید ایشون هم تعبیر خود مضيقن بحث الان ما حيثيه مضيقه للموضوع فانها تقييديه. او دیگه کجا بردن مقابل من آوازی ها که تعلیلیه میگیرن ایشون میگن حیثیت اصلا تقییدی هست
حیثیتی
بله و دقیقا این عرضی که الان من گفتم اینا همش هستانش تنبول بکنه ببینید حلل حیثیت و تقییدیه یوجب و تحسس مطلقا نه حیثیت میتونه تقییدیه باشه اما در این حال تحسس هم نره تقیید یعنی تزیق مفهوم میاره لازمه این تزیق تزیق مستاقی نیست ولی ایشون از تعبیر تزیق آوردن و میخوانم چه کار کنن اون بگن که کلمه عام دیگه نیست متزیق است. ولی حالا بازم روی تعبیر آخره ایشون دیده بودم هم دیروز تو مباحث مطرح نشد دیگه نگاه نکردم. ان شاء الله دوباره نگاه میکنیم و دیروز